صمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با حدیث معروف لا عدوا بود که مفادش به حسب ظاهر بدوی نفی سرایت و تعدی بیماری و اونچه ازش عرفاً تعبیر به مسری بودن بیماری می شود بود. در رابطه با این حدیث یک بحث سندی است و یک بحث مدلول و محتوا و مضمونی. نسبت به بحث سندی این روایت، همانطوری که برخی از معاصرین هم تصریح کردند، سند این روایت معتبره و بعید نیست که این روایت مورد تسالم کل مسلمین باشه. صدور این روایت در کتب فریقین به صورت مکرر و با اسانید مختلف از نقل به واسطه صحابه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همینطور در روایات مروی از ائمه ما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده و در کلمات بزرگان هم به صورت ارسال مسلم ذکر شده. در کلمات شهید و غیر شهید از بزرگان به عنوان یک روایت قطعی و این که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا عدوا آمده. ضمن این که اون روایتی رو هم که ما از کافی نقل کردیم تا حسن ابن محبوبش روایت سندن صحیح بود، فقط نظر ابن قرواش در سند بود که فرصت نشد ببینم وضعیت این راوی رو هم، چرا که ضرورتی نمیدیدم در مراجعه به خاطر این که با قطع نظر از خصوص این راوی ادعای قطع به صدور این روایت و مسلم بودن صدور این روایت امر جزافی و ادعای گزافی نیست. روایت فی الجمله اسانید متعدد هم داره و از ناحیه سند نمیشه در اعتبار این روایت تشکیک کرد. بحث در متن و مضمون این روایت، این خودش دو مرحله بحث میطلبه. یکی این که آیا این روایت یک متن صادر شده است یا مروی به وجوه مختلفه. در روایات این لا عدوا هم ذیل تطبیق بر برخی از قضایا نقل شده، مثل اون قضیه اعرابی در رابطه با اون قضیه سوالش از بیماری جرب در شتر که در کتب فریقین شیعه و سنی آمده، و دیگری نقلش در اداد لاعاتی که لا ادوا، لا شؤمه، لا هامه، لا طیرته، جمع بین این لاعات در برخی از نقلها این گونه آمده. شاید این روایت مکرر صادر شده باشه و احتمالم داره که صدور این روایت همانیست که همراه اون قضیه اعرابی و در پاسخ به اون اعرابی در رابطه با اون قضیه خاص بوده و اون چه در روایات ما آمده از نقل این فقره در اداد لاعات و همینطور در روایات اهل سنت، این از باب جمع در روایت باشه نه جمع در مروی، یعنی اینکه روایت یک بار صادر شده و همراه اون قضیه خاص و روات و همینطور ممکنه ائمه ما سلام الله علیهم کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در این قضیه و سیاق واحد جمع کردن و نقل کردن، مثل جمع بین لازرر و حدیث شفعه و امثال اون. لازرر قضیه لا ادوا، لا طیرته، لا شؤمه، لا هامه و امثال این ترکیب واحدی که مروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روات و ائمه علیهم السلام ممکنه اینها رو که در قضایای متعدد از اون حضرت و در مواقع مختلف صادر شده جمع کردن که از قبیل جمع در روایت، نه اینکه اینها مجموعاً و در مجلس واحد و در کلام متصل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده باشه. ولذا بعید نیست که این روایت روایت واحده باشه و نقلش توسط ائمه علیهم السلام و دیگران جدای از اون قضیه مقرون به صدور این روایت از قبیل جمع در روایت و جمع بین کلمات متناسق و متناسب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده. که این منافات نداره با این که روایت رو باید بر اساس قرائن حافه به این روایت از خصوص قضیه متصله به این روایت یا دیگر قرائن باید معنا بشه. به هر حال این روایت به این متنی که گفته شد، حالا یا مستقلن یا همراه قضیه‌ای که قضیه اعرابی است یا مانند اون، این روایت به صورت قابل اعتمادی به نظر صادر شده. این هم از نظر متن روایت. پس سندن روایت معتبر، متنن هم این روایت یا متعددن صادر شده یا صدور واحدی داشته که همراه قضیه خاص بوده و بعد از باب تقطیع در روایات و جمع بین کلمات هم وزن صادر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا هم ترکیب این فقره از موردش تقطیع شده و در اعداد فقرات متناسب اون جمعاً ذکر شده. مهم در بحث اون مرحله دیگر بحثی که مسئله مفاد این فقره و معنای این روایت که شبهه‌ای ممکنه به نظر بیاد که نه ممکنه که حتما به اذهان خطور میکنه که این متن که مفاد ظهور بدویش حداقل نفی سرایت بیماری یک امری برخلاف وجدان طبی و اعتقاد عمومی و ارتکازات عقلاییه که سرایت بیماری به عنوان یکی از اصول پزشکی و طب نه فقط اصول علمی بلکه از اصول قطعی روشن عام بشری که حتی غیر متخصصان هم به اون معتقدند، ممکنه این روایت در تقابل با اون امر معلوم منشأ اشکال بشه. که پس یعنی چه در قبال وجدان و در قبال قطع و یقین که مفادی و مضمونی برخلاف امر مسلم، از قبیل این که مثلا روایتی رو شما فرض بکنید که برخلاف مسلمات علمی که هیچ، برخلاف وجدانیات بشر بخواد فرض بشه. یعنی گاهی وقتا یه روایت ممکنه خلاف معلومات دقیق بشری باشه، مثلا زمین کروی است یا مواردی از این قبیل که به واسطه پیشرفت علم و اطلاعات جدید شبهه‌ای ایجاد بشه. اما بحث سرایت بیماری از امور دقیق و کشف شده جدید نیست، از اموری است که مورد اعتقاد از قدیم بوده و لذا در خود همون روایت هم مورد سوال شاهد و گویای همین مطلبه که اعتقاد عرب و حتی اعراب اهل بادیه که در مقابل اهل شهرند این بوده و از سرایت به عنوان یک امر مخوفی تعبیر شده. پس مفاد این روایت چی میتونه باشه؟ ما در راستای تبیین معنای این روایت احتمالاتی رو ذکر کردیم. تا اینجا سه احتمال از خودمون مطرح کردیم که ندیده بودم این احتمالات رو در کلمات دیگران، حالا اگرم ممکنه در بعضی از کلمات باشه من اطلاع ندارم، و سه احتمال از کلمات دیگران نقل کردیم که احتمال اولش همون امری بود که این روایت بخواد نفی اون واقعیت رو بکنه، بگه ادوا و سرایت به هیچ وجه واقعیت نداره و در هیچ جا و در هیچ امری و در هیچ بیماری، که اون این احتمالی بود که برخلاف امر قطعی و معلومی بود که در کلمات معمولا نفی شده بود این احتمال و رد شده بود. ولی به هر حال این یک احتمالی بود که در برخی از کلمات مطرح شده بود، تا جایی که روایات دیگرمون که دلالت روشنی بر وقوع سرایت و عدوا داشت، مثل امر به فرار از مجذوم و مانند اون، رو آمده بودن توجیه کرده بودن برای تحفظ بر این ظاهر بدوی این روایت که نفی وقوع سرایته، خواستن بگن اون روایاتی هم که میگه ظاهرش سرایته منظور امر دیگریه، نه اینکه سرایت واقعیت داره، منظور از اونها تحرز از امری است که منشأ ایهام سرایت بشه، یعنی شخص به واسطه مجاورت با یک بیمار که در واقع مجاورت و سرایت تأثیری در بیماری نداره، اما توهم این معنا چون در انظار همه می شده، برای اینکه این توهم وقوع پیدا نکنه و فعلیت پیدا نکنه، گفته شده که زمینه این توهم رو ایجاد نکنید به مجاورت تا اینکه توهم سرایت بیماری اتفاق بیفته. ولی به هر حال این احتمال یک احتمالی بود که در کلمات عده‌ای از بزرگان همونطوری که گذشت مردود بود، علاوه بر اینکه روایات متعددی برخلاف این ظاهر بدوی بود، خود این احتمال فی حد نفسهی احتمال درستی نبود، تمامی نبود. به خاطر وجوهی که ما مطرح کردیم در قبال این احتمال، به هر حال این یک احتمال بود که در قبال این احتمال احتمالات دیگری بود که ما سه احتمال رو ما مطرح کردیم، دو احتمالم از دیگران. اون دو احتمالی که از دیگران حکایت کردیم، یکیش مطلبی بود که در کلمات متعددی مطرح شده، از جمله در کلام شارح کافی مرحوم ملا صالح، و اون این که منظور از نفی ادوا نفی توهم استقلال ادوا به تأثیر، استقلال از مشیت خدا منظوره، که این میخواد نفی بشه، نه اینکه اصل ادوا و سرایت بخواد به عنوان یک مکابره‌ای و برخلاف وجدان نفی بشه، که ایشان فرمود مسئله موهومه قضیه استقلال تأثیر ادوا، حضرت میخواد بفرماد شما ادوار رو مستقل در نظر نگیرید، بلکه اون چه اتفاق میفته از ادوا و سرایت عامل اصلی و علت العللی داره و شأن ادوا شأن سوزندگی آتشه که او اصل نیست، بلکه اصل و اون چه همه چیز به او منتهی میشه علت دیگری است. که اشخاص معمولاً اسباب طبیعی رو میبینن از سبب اصلی و از مسبب الاسباب غفلت دارن، خیال میکنن که همه چیز همینه که ما میبینیم، آتش رو میبینیم و دیگه علت آتش رو نه. چاقو رو میبینیم و علت اصلی رو نه. و همینطور در همه امور اشخاص به خاطر اون انسشون به علل طبیعی غفلت از علت العلل دارن. حضرت میخواد در این روایت بفرماد ای اعرابی، لا ادوا یعنی اصل ادوا نیست، ادوا علت اصلی و نهایی نیست، ولو واقعیت داره، اما اصل و اونی که علت اصلی است که انهو خالق همه اشیاء، اونو باید در نظر گرفت و غفلت از اون نکرد. همونی که در بیان حضرت امیر سلام الله علیه فرمود ما رأیت شیئاً الا، مروی از اون حضرته که الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، معمولاً اشخاص اشیاء رو میبینن رؤیتشون محدود به همونیه که میبینن، ولی حضرت تذکر میفرماد ولی من وقتی که شیئی رو میبینم خدا رو قبل از اون شیء و همراه اون شیء و بعد از اون شیء میبینم. یعنی هر شیئی رو که میبینم اولا محدود بودنش رو و این که مخلوق بودنش رو میبینم، پس خالقی در کنار در سابق بر اون میبینم و اون خالق رو همراه اون هم میبینم، نه فقط سابق بر اون. این گونه نیست که تعطیل شده باشه و خدا یه کاری رو کرده و دیگه مغلول الید در کنار اشیا باشه، نه، خدا قبل بوده، همراه اشیا هم هست و همراهی او با اشیا اون اشیا رو برقرار داره. اگر نازی کند فرو ریزد همه قالب ها، و همینطور همه اشیا فناپذیرن و محدودن و رأیت الله بعده، خدا رو قبل از وجود اون و همراه وجود اون و بعد از فنای وجود اون خدا رو میبینم. که انه این روایت میخواد این مطلب رو تذکر بده که لا ادوا، اصل ادوا نیست، بلکه ادوا مثل دیگر ممکنات و مخلوقات مخلوقه و سببیتش رو وامدار مسبب الاسباب و خالق الاشیاء. این از تصریح مرحوم ملا صالح این مطلب استفاده شد. که ایشون این مطلب رو که تصریح فرمود مقتضای جمع بین احادیث، یعنی مقتضای جمع بین روایات وقوع سرایت و لا ادوا اینه که بگیم وقوع سرایت اما به نحو مرتبط با خدا، نه منقطع و مستقل از مشیت الهی. که گفتیم بعید نیست ظاهر کلام مرحوم علامه مجلسی هم همین معنا باشه. حالا نمیدونم یه عبارتی رو که در کلام ایشون بود از طیبی منقول بود یا خود ایشون هم همون رو میخواست بفرماد که از بهار نقل کردیم، که در اون عبارت آمده بود که اسلام قواعد پزشکی رو و از جمله مسئله سرایت رو پذیرفته به گونه ای که منافاتی با اصول توحیدم نداره و لا ادوا رو به این معنا معنا فرموده بود. این یک احتمال. علاوه احتمال دیگری که باز از مرحوم شارح کافی اخیراً نقل کردیم این بود که منظور از لا ادوا اصلا همون معنای ظاهر روایت باشه که نفی واقعیت و نفی وقوع ادوا و سرایت، منتها این عموم نفی مثل دیگر عمومات تخصیص برداره. حضرت میخوان به فرمان ادوا واقعیت نداره به اون نحوی که مورد اعتقاد بوده که ادوا واقعیت داره. حضرت میفرماد نه، ادوا واقعیت نداره، استثنایی هم داره، جزام استثناء شده از این نفی، این عموم نفی، و مثلا برخی از موارد دیگه هم بتونه از این قبیل استثنای از این عموم باشه، ولی به هر حال اون چه ظاهر روایته نفی وقوع همینو میگیم، نه نفی استقلال در وقوع، بلکه نفی وقوع. منتها نفی وقوع به نحو عام استثنایی نسبت به اون صادر شده و گفته شده، به مقداری که محقق بشه اون استثناءات از این عموم رفعیت میشه و در دیگر موارد مفاد این روایت همینه که ادوا واقعیت نداره. که این رو هم مرحوم ملا صالح فرمود به عنوان یک احتمالی در مقام، که فرمود ندیدم کس دیگری این احتمال رو مطرح کرده باشه. این دو احتمال. در کنار این دو احتمال سه احتمال تا اینجا ما برای این مضمون و این روایت مطرح کردیم، که اولین احتمالش از این سه احتمالی که ما عرض کردیم این بود که مفاد این روایت، حالا من اولین احتمال رو همون آخرین احتمالی که ذکر کردم که در کنار اون کلام مرحوم شارح کافی و فرقشان از کردم از اونجا شروع کنم، این که منظور از لا ادوا نفی عمومه، نه عموم نفیه. معنای این روایت این میشه که اونی که مرتکز بوده یا اونی که در اذهان بوده از سرایت و ادوا به نحو عام
حضرت اون عمومو میخواد نفی بکنه، نه اصل وقوع ادوارو. یعنی به اون نحوی که توهم میشده، در اذهان بوده، در ارتکازات و خیال و تصورات مردم اون زمان بوده، از سرایت خیلی از امور و بیماری ها، حضرت میفرماد نه، این ادوا به این نحوه گسترده و به این نحوه متصور و اعتقادی مردم و عرب جاهلی این واقعیتی نداره، لا ادوا. نه اینکه اصلاً ادوا واقعیت نداره. و رضا اصلا مفاد این روایت فقط نفی عمومه، نه عموم نفی. و رضا ثبوت سرایت در بعضی از موارد نیازی به مخصص نداره، چون این روایت عمومی نداره که بخواد تخصیص بخوره، بلکه نفی عمومه. و نفی عموم منافاتی با خصوصات نداره. نفی عموم معناش اینه که این مجموع واقعیت نداره، نه اینکه جمیع واقعیت نداره. نفی مجموع غیر از نفی جمیعه. اگر گفته شد 10 تا نیست، معناش این نیست که 9 تام نیست، 8 تام نیست، 5 تام نیست، 1 تام نیست. مجموع 10 تا اگر نفی شد، معناش این نیست که دون اون از افراد و اعداد اونام نفی شده باشه. اگر گفتیم 10 نفر نیامده، معناش این نیست که 9 نفرم نیامده. اگر گفتن همه نبودن، معناش این نیست که هیچکی نبوده. ولذا معنای این روایت که انه ناظر به اون واقعیت مرکوزه و نفی اون ارتکاز و توهمات و تصورات موجود، فقط میخواد نفی عموم رو بکنه بدون اینکه عموماً ادوا رو بخواد نفی کنه. این یک احتمال بود که اینو به عنوان سومین احتمال ما مطرح کردیم، بعد از احتمال، یعنی سومین احتمال از احتمالات که خودمون عرض کردیم، بعد از احتمال مرحوم ملا صالح در شرح کافی. احتمال دوم ما این بود که منظور از لا ادوا نفی ترتیب اثر، نه نفی واقعیت، مثل لا ربا، لا حسده، لا شؤمه، که اتفاقا لا شؤمه کنار، یا لا طیرته کنار همین فقره نقل شده. تطیر یا حسد یا تصور شومی، اینا نه اینکه واقعیت نداره، واقعیت داره، اما اونی که منظوره اینه که شما ترتیب اثر ندید. اثر شومی، اثر تطیر، اثر حسد رو بار نکنید، ولو احساس این امور رو داشته باشید. کما این که لا روا یعنی اثر روا رو بار نکنید، نه اینکه روا واقعیت نداره. اگر بین پدر و فرزند بود دیگه ربا نیست. ولذا منظور از لا عدوا یعنی ترتیب اثر ندید. خب ما ترتیب اثر ندید یعنی چی؟ مثلا اثر عدوا این بود که تحرز میکردن در مثل قضیه طاعون از بلد، کسی که متمکن بوده خارج میشده، فرار میکرده. حضرت میخواد بگه این کار رو نکنید، چون در حقیقت این کاری که شما به نظرتون میاد این در حقیقت تحرز نیست، این خودش یک گسترده کردن بلاست. از بلد خارج میشید به عنوان فرار از عدوا و سرایت، به دیگران هم سرایت پیدا میکنه. ولذا این کارو نکنید، لا عدوا. که بیان این که ترتیب اثر ندید، همونی که در بعضی از روایاتمون آمده که اگر نه فقط روایات، در ظاهرن روایاتیه که در کتب اهل سنت هم آمده، مرحوم سید مرتضی در کلماتش بود و نقل از صحیح بخاری و مسلم هم شده که اگر تا اون به بلدی بود لا تخرجو من، و کسی هم وارد بر اون شهر نشه، که نهی از خروج به عنوان من از ترتیب اون اثر متعارفی که برای اونها مفروض بوده به خاطر فرار از سرایت. این احتمال دومی که مطرح کردیم و توجیهی هم برای تطبیق این روایت بر مورد سوال و قضیه حافه به این پاسخ مطرح کردیم. این احتمال دوم. احتمال سوم که عرض کردیم و این رو هم ندیدم کسی ذکر کرده باشه، اولین بیانی بود که مطرح کردیم و اون این که روایت رو باید بر اساس ملابساتش و قرائن حافه به اون معنا کرد، و اون قرائن حافش عبارت از اون مورد تطبیق این روایت بوده یا مورد بیان این روایت بوده که قضیه عدوای در مورد ابل اجرب، که منظور حضرت نفی سرایت در اون قضیه خاصه بوده، نه اینکه هر بیماری سرایت نمی کنه، جرب سرایت نمی کنه، اونم در حیوان، چون مورد سوال این بود. ولو حضرت فرمود لا عدوا، منظور اینه که همین عدوایی که مورد تصور و فرض اون اعرابی بود، حضرت همین رو میخواد نفی کنن، که بگن این واقعیت نداره. ولذا لا عدوا بیان واقعیته، نه یک حکم تعبدی و اثر تعبدی و حکم شرعی. بلکه به عنوان واقعیت تکوینی، منتها واقعیت تکوینی نفی ادوا و سرایت در قضیه خاصی که مورد سوال بوده و تخیل بوده که راوی در رابطه با سرایت اون جرب، حضرت فرمود فمن اعدل اول، اگر منشأ این بیماری به گونه سرایتیه که انه فقط سرایت رو در نظر می گرفته، حضرت فرمود خب منشأ این بیماری اولی که موضوعی برای ادوا درش نبود، اولین حیوانی که مبتلای به بیماری شد که از نظر اونها منشأ ادوا و سرایت میخواد بشه، فمن اعدل اول، پس حضرت میخواد بفرماد در این بیماری سرایت واقعیت نداره، ولذا ناظر به نفی سرایت در قضیه خاصه. این رو این گونه توضیح دادیم که خلاصه مفاد این روایت، چون یک قضیه برخلاف ارتکاز عام بشری و تصورات عام بشریه، اگر بخواد حضرت در قبال این ارتکاز نفی این ارتکاز رو و مخالفت با این ارتکاز بکنه، با عموم نمی شود نفی ارتکاز کرد، بلکه نیاز داره نفی ارتکاز به تنصیص خاص و بیان بالخصوص، و بر همین اساس گفتیم لا تقف ما لیس لک به علم نمیتونه نفی حجیت خبر رو بکنه، اگر بخواد نفی حجیت خبر بشه که امر ارتکازیه، نص خاص میخواد، اونم تازه متعدد متناسب با اون ارتکاز از نظر صناعی، عمومات صالح برای رد از ارتکازات نیستن، ولذا گفتیم قدر متیقنی که نمیشه نادیده گرفت اون مورد خاصه که عموم رو به لحاظ مورد سوال و تطبیق اون عام نمیشه قاصر دانست. اما این که بخواد این مضمون ناظر به نفی ادوا و سرایت در غیر مورد سوال از موارد ارتکاز در اذهان عام باشه، عموم صالحه برای این جهت نیست، ولذا نهایت چیزی که از این روایت ممکنه استفاده بشه اینه که اون ادوای در مورد اون خاص رو حضرت میخوان نفی کنن، در اون بیماری خاص، ولو تصور اهل اون زمان این بوده که اون بیماری به واسطه ادوا محقق میشه، حضرت میخوان بگن این واقعیت نداره، و اگرم اعتقاد پزشکی اون روز مصری بودن اون بیماری بوده، حضرت میخوان اینو نفی کنن، اون ادوای متصور اون عرب رو میخوان در مورد خاص نفی کنن. خیلی بیماری ها هست ممکنه تصور باشه بشه سرایت بکنه، در حالی که واقعیت عام اینه که سرایت نمی کنه. مثلا پی سی ممکنه بعضیا تصور داشته باشن که این سرایت بکنه، و واقعیت عام این باشه که از اسباب مصری نیست و از بیماری های مصری نیست. ولذا نمی شود به این روایت در قبال اعتقاد به وقوع سرایت در غیر مورد خاصی که مورد سؤال در روایت استناد کرد. اینم احتمال سوم که عرض کردیم. تا اینجا در حقیقت پنج احتمال که دو احتمال از بزرگان و سه احتمالم ما مطرح کردیم در تفسیر این روایت. البته برخی از مطالب در رابطه با این روایت هنوز باقی میمانه که بعد انشالله متعرض میشم، ولی غرضم در بیان تفصیلی در رابطه با این روایت اینه که باید توجه داشت که فقها هم با این که این روایت رو دیدند عموماً قضیه ادوار رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتند. در مسائل متعددی که حالا اینو عرض میکنم آیون مراجعه بکنن و بعد به بعضی از کلمات به تفصیل اشاره خواهم کرد انشاءالله، در کلمات شهیدین و کرکی و عده‌ای از فقها به تصریح قضیه ادوا به عنوان یکی از عیوب و یکی از واقعیت ها پذیرفته شده است. در کلمات مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی از متأخرین، در مسائل متعددی که حالا من عناوینش رو عرض میکنم آیون مراجعه بکنن، در چند جای فقه مطرحه. یکی در باب عیوب نکاح نسبت به مرد، آیا جزام به عنوان یکی از عیوب نکاح و مجوزات فسخ جزام مرد محسوب میشه؟ ولو مسئله خلافی است اما اونجا این رو مطرح کردن، عیب بودن این رو، و حتی برخی از بزرگان که مجوز بودنش برای فسخ رو نپذیرفتن ولی عیب بودنش رو پذیرفتن، اون تو گفتن هر عیبی مجوز فسخ نیست. این یک مورد. دوم در فقه بحث در باب حضانت که مادر حضانت فرزندش رو داره، آیا از شروط حضانت اینه که مادر بیماری معدی و مصری نداشته باشه؟ اونجا باز در کلمات عده‌ای معنا مطرح شده که حالا ولو بعضیا نپذیرفتن به عنوان شروط حضانت ولی در کلمات برخی از بزرگان آمده. و مورد دیگر بحث قضیه اغتسال به ماء راکد که دیگران ازش استفاده کردن. من در حالا به اصطلاح این رابطه دو عبارت میخونم، یکی از مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا، یکی هم از نوه او مرحوم کاشف القطای معلق بر عروه، که عبارت مرحوم شیخ جعفر در کشف القطا در وظائف و واجبات حمام این گونه است. رابع از واجبات حمام فرموده ایکون بدنه خالیا عن الامراض المصریه، یعنی جایز نیست بر بیماری که بدنش مشتمل بر بیماری مصریه از حمام عمومی استفاده کنه. که بعد در کلمات آقای خویی هم مطرح شده که نباید کسانی که بیماری مصری دارن با دیگران معاشرت موجب سرایت رو داشته باشن. این هم در کلمات آقای خویی آمده، هم در کلمات آقای تبریزی آمده به تسری. مرحوم کاشف الغطا می‌فرماد که استفاده از حمام‌های عمومی برای کسانی که مشتمل بر بیماری مصریان جایز نیست. پس ایشون پذیرفته بیماری مصری رو به عنوان یکی از بیماری‌ها. نوه ایشان در تعلیقه بر عروه در بحث اغتسال از میاه راکده اصلا از عبارتشون برمیاد کراهت اغتسال از حمام‌های عمومی، خزینه‌های عمومی که قدیم بوده مکروه انسان از اونها استفاده بکنه. تعبیریشان اینه: یظهر من کثیر من الاخبار کراهت الاغتسال من المياه الراکده کالحمام و نحوه، مثل خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال من اغتسل من الماء الذي اغتسل منه فاصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه، کسی اگر غسل بکنه از آبی که دیگران از اون آب غسل کردن، شستشو کردن، مبتلا به جذام شد، خودش رو فقط سرزنش کنه، جز خودش کسی رو سرزنش نکنه. فقلت ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین، موجب شفای از چشمه. فقال کذبو یغتسل فیه الجنوب من الحرام و الناصب، بله بله یه کلمه دیگه هم داره، و کل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من عين فيه ثم يكون فيه شفاء من العين، با این آلودگی هایی که درش واقع میشه جنوب از حرام ازش استفاده میکنه برای غسل و ناسبی و همه انسان ها بعدم این موجب شفای از عین و چشمه. بعد این بزرگوار، این عالم مرحوم کاشف الغطا میفرماد و تعلیل به اصابت الجذام یشعر به شمولهی لعموم الامراض المصریه و کراهت استعمال کل ما این قد استعمله الغیر، هر آبی که دیگران استفاده کردن مکروه استفاده کردن از اون آب چون معرضیت برای بیماری های مصری داره، لاحتمال وجود المرض المعدی فیه و هذهی احدا مزایا شریعت الاسلامیه و قداست احکامها. این هم عبارت ایشون در تعلیقه بر عروه محشا. عبارت ایشان عروه محشا جلد 1 صفحه 104، عبارت مرحوم شیخ جعفر در کشف الغطا جلد 2 صفحه 411. ولی الکلام انشاءالله تتمتون والحمد لله رب العالمین.